سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اللهم عجل لولیه الفرج والعافیت والنصر و مده فی عمره الشریف، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سومین علامتی که برای حقیقت و مجاز بیان شده، مرحوم صاحب کفایه ذکرش میکنه، قبلا توی المجاز هم خوندید، مرحوم مظفر هم بیانش میکنه. البته مرحوم مظفر چون قبولش نداره تو چند خط به هم میپیچونه، نه به هم بپیچونه تمامش میکنه، ولی جناب آقای سبحانی در المجد اینو مفصلتر توضیح داده بودن. اگه خاطرتون باشه یکی از مباحثی که اونجا مفصلتر از اینجا همین بحث اطراده، لذا انشاءالله برای مطالعه و مباحثتون مراجعه کنید توضیحات ایشون که پارسال تو المجد خوندید، نمرشو گرفتید، پاکتش هم گرفتید میشه جونتون. این علامت اضطراد یعنی چی؟ اضطراد یعنی شیوع استعمال. شیوع استعمال، شیوع استعمال در کجا؟ به این معناست خود اضطراد یعنی شیوع، کثرت، شایع بودن یه چیز رو میگن اضطراد. در مقابل شاذ، در مقابل نادر. خب این شیوع استعمال در کجا علامت حقیقته که اگر نباشه علامت مجازه؟ میفرماید ما نگاه میکنیم یک لفظی در معنایی که شک داریم آیا معنای حقیقیشه یا معنای مجازی. مثلا حالا همین مثال دم دستی خودمونو مثال بزنیم، اسد در حیوان مفترس، فرض کنید که شک کنید که این مجازیه یا حقیقیه، ما نگاه میکنیم ببینیم تو مقامهای مختلف استعمال عرف اون لغت چجوریه، تو حالتهای مختلف، تو مقامهای مختلف، اصطلاحات و علوم مختلف، مصادیق مختلف، به اون معنایی که الان اطلاق اسد برش شده آیا اطلاق میشه یا نمیشه. یه وقتایی نگاه میکنیم ببینیم یه جای خاصی اطلاق میشه یه جای اطلاق نمیشه، این میفهمیم که معنای حقیقی نیست. اما یه وقتایی میبینیم نه، همه جا همین استعمال برای همین معنا میشه. شما همین اسد رو تو زبان عربی که نگاه میکنید، شیری که توی باغ وحشه بهش میگن اسد، اونی که تو جنگله بهش میگن اسد، اونی که نمیدونم یالوکوپالش ریخته بهش میگن اسد، اونی که یالوکوپالش هست هست بهش میگن اسد، این شیر رو میگن اسد، اونو میگن اسد، مصادیق مختلف رو میگن اسد، میفهمیم معنی حقیقیه. چون اعتراض داره، شیوع استعمال داره در مقام‌های مختلف. خب یه مثال واقعی تر بزنیم، فرض بفرمایید که ما یعنی چی چی؟ اونی که به ذهن شما میرسه یعنی تو برداشت اولیه ما میگید اون مایع سیالیه که خب طاهره، به ذات خودش خنک، قابل شرب، شفافه، اونی که تو ذهنتون میاد اون معنا، میگید نمیدونم این معنای حقیقی ماه یا یه معنای دیگه، یه معنای مجازیشه. نگاه میکنید از اطلاق لفظ ما به صورت مطلق، مضاف مضاف الیه صفت و موصوف اینا، نه، کجاها این لفظ به صورت مطلق استعمال میشه؟ شما نگاه میکنید هر جا که این لفظ به صورت مطلق استعمال میشه مرادش همون معنایی که به ذهنت اومده. توی فقه وقتی که میگن ما یعنی همین معنا، تو علم فیزیک وقتی میگن ما یعنی همین معنا، توی عرشبت که علم شیمی وقتی میگن ما یعنی همین معنا، تو اونجایی که قحطی وقتی میگن ما همین معنا، تو شمال که پربارانه وقتی میگن ما همین معناست، جاهای مختلف میبینید وقتی ما رو به صورت مطلق استعمال میکنن همین معنا اراده شده. پس میفهمید که این معنای حقیقی ماه. معنای حقیقیه. یا مثلا لفظ عالم، عالم معنیش چیه؟ معنیش انسان ذو علمه، کسی که علم داره، به دانشمند. ممکنه شما شک کنی که معنای حقیقی عالم اینه یا معنای مجازی عالم اینه. نگاه بکنی میبینی رو مصادیق مختلف وقتی که عالم پیاده میشه همین معنا اراده شده. به زید میگیم عالم به اعتبار همین معنا، به ام میگیم عالم به اعتبار همین معنا، و آقا عالمه به همین معنا. عالم فقه رو میگنش عالم به همون معنا، فیزیکدان و شیمیدان و دانشمند هستی رو میگنش عالم به همین معنا. پس میفهمید معنای عالم، چون معنای عالم دانشمند، کسی که علم بلد است. یه وقتی نه، همین معنای عالم رو شما میبینید که یه جایی استعمال شده در فقیه یا در محدث، تو بعض روایات داریم به فقیه میگن عالم، یعنی دانشمند. هر دانشمندی نه، یه دانشمند خاصی رو اطلاق عالم بهش کردن. آیا استعمال عالم در فقیه استعمال حقیقی یا مجازی؟ شما از شیوه اعتراض استفاده میکنید، میبینید بله، بین فقها و تو جمع حوزه و متشرع و اینها که میان وقتی عالم استعمال میکنن قرینم نیاز نداره، مدارشون چیه؟ فقیه. اما وقتی تو مقامهای دیگه، تو فضاهای دیگه میری، عالم رو به معنی فقط فقیه نمیدونن، بلکه تو بعض فضاها اصلا میری اصلا فقیه و عالم نمیدونن. تو بعض فضاها سروش اون دهه 70 وقتی مقالم زده بود و گفته بود که آخوندها چیکار میکنن تو حوزه، اینا پولی هم که بهشون میدن و اینا مفخوریه، اصلا اینا رو عالم نمیدونن. بعضی علم فقه و علم فقط اون علمیه که بتونه توی دانش، توی آزمایشگاه خودشو نشون بده. علم اونیه که بتونه در قالب تجربه بگنجه، اینا رو علم میدونن. بعضی میبینید عالم به معنای فقیه میبینیم اعتراض ندارد، پس میفهمیم که استعمال عالم در فقیه استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی. آیا چنین علامتی صحیحه یا صحیح نیست؟ حالا مراجعه کنید به الموجز که اینو علامت میدونه، مفصل تر توضیح داده، مثالاش هم زیاده. اونجا مثال بکنم وعلم و انما غنمتم بود. مرحوم مظفر به تبع مرحوم آخوند خراسانی اینا بفرمایند که نه، اعتراض نمیتونه علامت حقیقت و مجاز باشه. چرا؟ نکتش رو من الان گوش تمرکز میکنم، خودتون میتونید بگیرید. نکتش اینه که گفتیم اعتراض یعنی شیوع استعمال توی یک معنای خاصی در مقام های مختلف. تو معنای اعتراض بود شیوع، آفرین، استعمال آیا ملازمه دارد با وضع؟ نه، استعمال آقایون معروف بینشون میگن اعم از حقیقت و مجاز است. یه وقتای ما یک مجازاتی داریم بهشون میگن مجازات مشهور، مجازات رایج، که این مجازات مشهور هنوز مجازه، ولی به ادنا قرینه ای انسان منتقل میشه به اون معنای مجازی. لازم نیست یه قرینه واضحه خیلی ظاهره مشخصی رو بیارن ذکر کنن. ممکنه این الان لفظی که داره در اون معنا استعمال داره میشه یه قرینه حالیه‌ای بوده که شما رو به معنای مجازی داره میرسونه و اونا به اعتبار اون قرینه استعمال کردن لذا معنا به ذهن میرسه. لذا ما نمیتونیم به صرف شیوع استعمال، چون استعمال دیگه، حالا استعمال وقتی اعمل حقیقت و مجاز شد هر جوری میخواد باشه، به هر کیفیتی میخواد باشه، پس میتونه مستعملون فیه را، اینی که الان این استعمال صحیحی هست غلط نیست، همین رو فقط ثابت کنه، بیشتر از این زورش نمیرسه. کل مطلبیه که مرحوم مظفر بیان میکنن. در مقابل ایشون این حال دیگه تو کتاب نیست، این خودتون مطالعه کنید، الموجز این کاله میبینید. ولی در مقام جواب دادن به ایشون اومدن فرمودن که اشکال شما تو همینه، استعمال رو گرفتی، او شیوع رو نگرفتید. بله استعمال اعم از حقیقت و مجازه، اما وقتی به مرحله شیوع رسید، خود شیوع علامت حقیقته. بله خود او شیوعه که بله شما میگه همه جا همین معنا داره اراده میشه. وقتی ما شما میگه عالم یعنی دانشمند، فیزیکی که هیچ کدام از قرائن فضای فقه برای او اصلا تو ارتکازش هم نمی گنجه، میبینی از عالم همون دانشمند رو میفهمه، فقیه هم داره همون رو میفهمه. این دیگه نمیشه گفت که آقا یه قرینه‌ای بوده که حالا اینا رو همه به یه معنا رسونده. که تو هر مقامی شما به یه آقا میگه رجل به اعتبار رجولیتش، به این فرد میگه رجل، به اون میگه رجل، همه رو وقتی که میگه رجل، وقتی که نگاه میکنی میبینی به حساب اون رجولیتشون داری بهشون میگه رجل. بله پس معلومه که این معنای حقیقی رجل همونی که میفهمی، هیچ معنی مجازی نیست. اینجوری جواب دادن. حالا جواب و اشکال اینجا زیاد شده، همین مقدار کفایت میکنه. و ذکر اون جان
اگر
ارزم محضرتون اون مجازاتی که به اندازه ای از شهرت رسیدن که دیگه نیاز به قرینه ندارن، نیاز به قرینه، بله اونا به مرحله حقیقت رسیدن. خیلی این معانی منقول همینن دیگه، معانی منقول اولش مجاز بودن، بعد با کثرت استعمال به مرحله ای از تعین رسیدن که دیگه نیاز به قرینه ندارن. مثل معنی صلات، الان معنای نمازتون حرکات و سکنات شده حقیقت. یا معنای حج، حج معنای حقیقیش یعنی قصد کردن در این مناسک خاص، الان شده حقیقت، دیگه نیاز به قرینه، قرینه صارفه دیگه نیاز نداره. جان
تعبیرش میشه
معنی
مضافه اشتباهش.
بله
ببینیم شما شیوع رو در نظر نگرفتید، شیوع خودش حقیقت سازه.
آفرین. میفرماید و ذکر و من جملت علامات الحقیقت و المجاز الاتراده و عدمهو، ذکر کردن که از جمله علامات حقیقت مجاز اتراد و عدمشه. فل اتراد علامت الحقیقه و عدمهو المجاز، و معنى الاتراد ان اللفظ لا تختص صحت استعماله بالمعنى المشکوک به مقام دون مقام ولا به صورت دون صورت کما لا یختص به مصداق دون مصداق. معنای اعتراض اینه که لفظ اختصاص نداره صحت استعمالش به معنای معنایی که مشکوک است به مقامی دون مقامی. این به مقامن میشه جار مجرور متعلق به تختص، بل معنا میشه جار مجرور متعلق به استعمال. صحت استعمال کردن لفظ به معنای مشکوک یعنی استعمال در معنا، استعمال به این معنا، این اختصاص نداره به یه مقامی دون مقام دیگه. ولا به صورت دون صورت. شما بگیم مثلا آبی که تو شیشه است بهش میگیم یه چیز دیگه میگیم، آبی که توی مثلا استخر بهش میگیم ما، میگه نه دیگه لفظ ما برای آب در شیشه با حالتهای مختلف میبینیم استعمال میشه. شما لا یختص به مصداق دون مثال مصداق هم همون مثال اطلاق عالم بر افرادشه یا اطلاق رجل بر مصادیقشه. مثال مقام همون اصطلاح علوم مختلف که ما میبینیم که مثلا عالم رو در فقیه معنی دانشمند میگیرن، در فیزیک معنی دانشمند، در شیمی هم دانشمند. و صحیح ان الاتراده لیس علامت الحقیقه، صحیح اینه که اعتراض علامت حقیقت نیست. چرا؟ لأن صحت استعمال لفظ فی معنا بما له من الخصوصیات مرتا واحده تستلزم صحته دائما سواء کان حقیقتا ام مجازا. چون که صحت استعمال لفظ در یه معنا به اعتبار اون خصوصیاتی که برش هست یک مرتبه، این مستلزم صحت استعمال است. ببینید فقط ایشون داره میگه دلالت میکنه که این استعمال غلط نیست، دلالت میکنه استعمال صحیحه. اما استعمال صحیح دو جور بود، یا حقیقی یا مجازی. بل اعتراض لا یختص بالحقیقته حتی یکون علامت الله، پس اعتراض اختصاص به حقیقت نداره تا اینکه علامتی برش باشه. دیگه حالا اون چیزایی که به ذهنتون میرسه گوشه کتاب بنویسید ولی با مداد الاصول اللفظیه تمهید
معلومه چرا جدا هست در لغت عمومی
اینقدر منطق میکنه جدا اشاره کردم بله اولش آوردن ببینید
اشاره
به خاطر اینه که در واقع این علامت رو ما در مقام شک میخوایم استفاده کنیم ازش ایشون فرضش اینه اونجایی که خب کتاب لغت در اختیارته خب نگاه میکنید دیگه اینجا شک به وجود نمیاد نیاز به علامت نداری ایشون میخواد بگه که تنسیس اهل لغت علامت نیست خودش تنسیسه داریم میگیم دیگه تنسیسه تصریحه وقتی لغوی اومده گفته این معنای حقیقی است دیگه جای شکی نمیمونه حالا اونجا تو الموجز هم اشاره کردم توضیح دادیم مفصل گفتیم کتاب‌های لغوی چند جورن برخی کتاب‌ها بودن اینا در مقام جمع‌آوری معانی حقیقیه بودن یا داریم بعضی از کتاب‌های لغوی خودشون اومدن گفتن این معنای حقیقیه در مقام بیان مثل فروق اللغات بعضی فروق اللغاتی که اومدن مفصل تر بیان شدن معانی حقیقی مجازیش هم بیان کردن اینا بله ولی اون کتب لغوی که فقط استعمالات جمع آوری کردن اونها دلیل بر معنای حقیقی نیستن اینجا فقط کتب لغوی مراده که یا قرینه داریم احراز کردیم در مقام جمع آوری معانی حقیقیه بودن یا خودشون تو کتاب لغویشون آوردن گفتن حقیقت اون مجاز اونجا دیگه چون منبع داریم نمیگیم علامت لذایشون به عنوان علامت ذکرش نکرده اولش میگه اگر که رفتیم به کتابهای لغوی مراجعه کردیم به علم رسیده ایم دیگه نیاز به علامت نداریم اونجایی هم که علم داریم که مجازیه باز نیاز نداریم اونجایی که شک میکنیم به اینکه این معنا حقیقی یا مجازی اون وقت نوبت به این علامت ها میرسه حالا سلیقه ایشون اینجوری بوده دیگه
مثلا دوست دارم بگم نخوشم
نهایتا تصریح اهل لغت خودش یه زمینه چون خیلی وقتا لغویون اختلاف دارن بعد معمولی
که دوباره من بهم می‌کنم مثلا اونجوری که توی کتاب آیه مصطفی هست پارسا اصولو میگفتن که اصلا از اساس
مبناشون
اشکال داره
خب حالا خیلی بله اون مبنایی میشه بحث شهادت شهادت القول لغوی
از نهایتا زمناور از شک میشه
نه شهادت قول لغوی از باب این که عرض شود که اخبار خبره هست اخبار خبره و متخصص لذا ملحق میشه به اطمینان بعد یه وقت شما اطمینان پیدا نمی کنی هیچ اما یه وقت چون خبره این حرف رو زده معمولا منتج به اطمینان میشه و اطمینان هم به منزله قد حجت البته خب مبانی مختلفی که هم نمیخوام واردش بشه اما مطلب بعدی اصول لفظیت ببینید دوستان ما از دو جور اصول در اصول فقه بحث میکنیم یکیش اصول لفظیه یه وقتی اصول عملی اصول عملی انشاءالله طلبتون که مربوط از اسمش مشخصه مقام عمله اونجایی که ما دسترسی به قطع و ظنون معتبره نداریم نه آیات نه روایات اینا حکم فلان موضوع رو بیان نکرده هیچ روایت آیه در این مورد نیست حالا در مقام عمل بخواهم چیکار کنیم شک در مقام عمل باعث میشه ما مراجعه کنیم به اصول عملیه که قواعدی هستند برای بیان کردن حکم شرعی در مقام شک البته احکام واقعی اینا نیستن یه احکام موقتی اورژانسی هستن که میخوان تکلیفتو مشخص کنن اینو انشاءالله اونجا طلبتون اصول لفظیه چیه؟ اصول لفظیه از اسمش معلومه اون اصولیه که بازم در مقام شک پیش میاد ما ازش استفاده میکنیم شک در ناحیه الفاظ و معانیشون لکن دقت بفرمایید مقام شک در باب الفاظ دو جوره یه وقتی شک در موضوع لحن یعنی ما شک میکنیم که فلان معنا آیا حقیقی است یا مجازی یه وقتی شک در مراد متکلمه نمیدونیم که الان متکلم از این لفظ چی رو اراده کرده، کدوم معنا مقصودش بوده. اونجایی که شک در موضوع لهه، توضیحش رو بنویسیم، جایی که میدانیم چه معنایی اراده شده اما نمیدانیم آن معنا حقیقی یا مجازی. معمولا مراد متکلم روشنه اما نمیدونیم حقیقت یا مجاز این معنا، چون آثاری میخواد برش مترتب بشه. در اینجا همین بحثی بود که الان داشتیم میخوندیم از علامات حقیقت و مجاز استفاده میشه، یه علامت ها برای ما ثابت میکنن این معنایی که میدونیم متکلم اراده کرده حقیقت یا مجاز. مثلا شما میبینید که اینجا رأیت و اسدن یرمی، متکلم یقین دارید که از اسد لجل شجاع اراده کرده، اما فرض کنید شک اگه داشته باشید که این معنا حقیقیه یا مجازی، از این علامت ها استفاده میکنیم، یه معنایی که متکلم اونو اراده کرده مجازیه. اما شک در مراد متکلم کجاست؟ جایی که معنای حقیقی را میدانیم اما نمیدانیم که آیا متکلم همان را اراده کرده یا معنای مجازی را اراده نموده است. رسیدیم به واژه سعید. واژه سعید رو فتیمم سعیدم طیبا، مراد متکلم اینجا نمیدونیم، فرض داریم میکنیم. فرض کنیم میدونید که اینجا استعمال حقیقی سعید مثلا در تراب، استعمال مجازیش در مطلق وجه الارض، یا بالعکس میگید استعمال حقیقیش در ارض، استعمال مجازیش در اون جزء خاصشه که ترابه، اینو میدونید اما نمیدونید حالا معنای مجازی رو اراده کرده متکلم یا معنای حقیقی رو. حالا علت این که نمیدونید و شک پیش اومده علل مختلف داره، این قرینه خیلی قرینه محکمی نیست. گاهی اوقات میبینیم باز این قرینه برای معنای دوم هست، برای معنای اولا باز یه قرینه دیگه ای پیدا میکنید، قرائن با هم دیگه تضاد متعارض پیدا میکنن. منشأ شک رو فعلا کارش ندادیم، شک که تو مراد متکلم به وجود میاد اینجا چی کار کنیم؟ راه حل این برطرف کردن شک چیه؟ فرمودن در اینجا اصول لفظیه است. اصول لفظیه یک قواعد عقلایی است که عقلای عالم در محاوراتشون وقتی دارن با هم حرف میزنن استفاده میکنن از این اصول، کاملا عقلاییه، هیچ منشأ شرعی نداره دوستان، به خلاف اصول عملیه که حالا میرسیم بگیم، میگم مثلا براءت عقیده براءت شرعیه، اتفاق فقط شرعی، احتیاط شرعی داریم عقیده. اصول لفظیه فقط عقلاییه هستن، یعنی عقلای هر لغتی بین خودشون اعتماد به این اصول میکنن تو محاورات، تو دادگاه میرن اعتماد به همین میکنن، توی کلاس درس میرن اعتماد به همین میکنن. بله خب اینا کدومن؟ اینا خودشون چند تا هستن؟ یکیش اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه. یکیش اصالت العمومه که حالا توضیح میدیم یعنی چی؟ اصالت الاطلاق، چهارمی اصالت الظهوره. یه مطلب دیگری هم داریم که حالا طلبتون اینه که اینا آیا همشون قدیم همه یا نه بعدشون منشأ بعد دیگه شون نمیشه، بعد دیگه منشأ همه اینا همون اصالت الظهوره. بعضی میگن نه بعضی شعر اینا اصالت الحقیقه بقیه شن به اصالت الحقیقه برمید. این بیانی که ما اینجا نوشتیم برای اینکه مطلب جا بیفته همه رو برمیگردونه به چی؟ به اصالت الحقیقه برمیگردونه. ولی بعضی بزرگان مثل مرحوم شیخ صدر اینها میان اینو برش میگردونن به اصالت ظهور. اینم داشته باشید سربسته، ان شاءالله بعدا بیشتر بازش میکنیم اون مقداری که تو این کتاب نیاز هست. اینو بخونیم. الاصول اللفظیه تمهید. امتحان راش یک شنبه باشه یا دوشنبه؟ دوشنبه. تمهید. آی ثوانی فتنه نکن. تا همین جایی که فردا میخونیم. رضای فتنه نکن. تا سر همین اصول لفظیه اشکال نداره. تا سر اصول لفظیه. هر کسی نیومد سه تا غیبت درش میزنه. اعلم ان شک. نه بیایید اینا حالا خودمونیم دیگه. ما که اینجوری که رابطه اینو میدونم فلان رابطه رفاقته. میخوام که یه زمینه بشه برای اینکه مروری کنید، چون بعضی دوستان تا کلاسشون تثبیت شده چند جلسه گذشته، سریع تیکه‌ای که هنوز محدودش کمه مروری بکنید، به صورت منسجم تو ذهنتون بیاد، خودتونم محک بزنید با سوالات هم آشنا بشید که انشالله دیگه بیافت روی ریل اصلی خوندن. انشالله اشک فی وضعه لمعنا من المعانی. شک در لفظ دو جوره، یکی شک در وضع این لفظ برای معنای از معانی، یعنی دوستان همین شک در موضوع الله که آیا اینجا وضعی هست یا وضعی نیست. دوم از شک و فی المراد من بعد فرض العلم بالوضع که ای شک فی ان المتکلم اراد به قوله رأیت و اسدن معناه الحقیقی او المعنل او معناه المجازی. میدونه حقیقت کدومه، میدونه مجاز کدومه، ولی نمیدونه کدومش اراده شده. مع العلم به وضع لفظ الاسد للحیوان المفترس و به انه غیر موضوع للرجل شجاع. اما نحو الاول، اما مثل او اولی، یعنی شک در وضع، شک در معنای حقیقی، فقط کان البحث السابق معقودا لاجله. بحث قبلی یعنی بحث 11 همی بسته شده بود برای آن، لغرض بیان العلامات المثبتت للحقیقت او المجاز، چون اینا به غرض بیان علاماتی بود که اثبات کننده بود حقیقت یا مجاز رو. ای المثبتت للوضع او عدم، مثبته بود وضع یا عدمش را. و هنا نقول. اما در اینجا میخوایم چی بگیم؟ در اینجا میگیم که ان الرجوع الی تلک العلامات و اشباهها کنست اهل اللغه امر لابد من فی اثبات اوضاع اللغه ایت لغتن کانه. این اشباه علامت رو مثال زده به چی؟ نست اهل لغت. چون ایشون میخواد دیگه خیلی نست اهل لغت علامت نیست، دلیل بر حقیقت هست، اما بهش علامت اون جایی که آدم شک داره. خب ما اینجا میگیم که رجوع به اون علامات ناگذیریم درش در اثبات اوزا. اوزا یعنی موضوع الله. اوزا اینجا جمع وضعه. در این اوزا و وضعهای لغت بهش نیاز داریم، حالا هر لغتی که باشه، عربی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه. ولا یکفی فی اثباتها ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال اللفظ فی المعنى الذی شک فی وضعه له. و در اثبات اونها کفایت نمیکنه که ما در کلام اهل اون لغت استعمالش رو فقط بیابیم، استعمال در اون معنایی که شک داریم در وضع لفظ برای اون معنا. چرا؟ لأن الاستعمال کما یصح فی المعنی الحقیقی یصح فی المعنی المجازی. همونطوری که تو معنای حقیقی استعمال صحیح، تو معنای مجازی هم صحیحه. و ما یدرینا، و ما یدرینا یعنی چه میدونیم ما؟ بله، همین باب افعاله خودمونیم. چه میدونیم ما؟ لعل المستعمل اعتمد على قرینه حالیه او مقالیه فی تفهیم المعنی المقصود له. شاید ما چه میدونیم، شاید مستعمل به یه قرینه حالی یا مقالیه اعتماد کرده در تفهیم معنایی که او رو قصد کرده، فاستعمل او فیها علی سبیل المجاز، پس استعمال کرده لفظ رو در اون معنا، در اون معنای مقصود به نحو مجاز. ولذا اشتهر فی لسان المحققین حتی جعلوه کقاعدتن قولهم ان الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. این قولهم نقشش چیه دوستان؟ احسن، رحمت بر همون شیری که خوردتون. ولذا اشتهر، لذا مشهور شده در زبان محققین به اندازه‌ای که اونو به عنوان یه قاعده قرار دادن، حتی جعلو که قاعده تن منون بخونید اینو، حتی اونو مثل یه قاعده قرار دادن، اینقدر مشهور شده. چی مشهور شده؟ قولهم مشهور شده که میگن استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. و من هنا نعلم بطلان طریقت العلماء السابقین لاثبات وضع لفظ به مجرد وجدان استعمالی فی لسان العرب. علمای قدیم می اومدن تا یک استعمالی رو میدیدن میگفتن ببینید معلومه معنی حقیقیه. ایشون میگه از این توضیحی که دادیم که گفتیم استعمال اعم از حقیقت و مجازه، دانستیم یا میفهمیم باطل بودن روش علمای سابق را برای اثبات وضع لفظ به مجرد یافتن استعمال اون لفظ در لسان عرب. همین که میدید یه استعمالیت رو ببینید حقیقته، فکر میکردن معنای مجازی اونیه که عرف عرب اصلا استعمالش نکرده، اونی که تازه ما میخوایم درستش کنیم میشه مجاز، فکر میکردن اینجوریه، در حالی که همون استعمال عرب های قدیم اعم از حقیقت و مجاز بوده. کما وقع ذالک لعلم الهدى از سید المرتضی قدست روح الشریف، همونطوری که چنین اشتباهی برای مرحوم سید المرتضی اتفاق افتاده. فانه کان یجری اصالت الحقیقه فی الاستعمال، او جاری میدانست اصالت الحقیقه رو در استعمال. یعنی میگفت چی؟ یعنی میگفت هر جا که استعمالی باشد یعنی معنای حقیقی شد. بینما ان اصالت الحقیقه انما، این اصالت الحقیقه غیر از اصالت الحقیقه تو اصول لفظی است، این غیر از اون، این اصالت الحقیقه یعنی اصل بودن این که هر استعمالی شد حقیقی است. به این معنا انما تجری عند شک فی المراد لا فی الوضع، بینما در حالی که اصالت الحقیقه هر آینه جاری می شود نزد شک در مراد نه در وضع، در حالی که اون اصالت الحقیقه ای که ما قائل بهشیم مربوط به این مقامه که شک در مراد می شود نه شک در وضع. جناب سید مرتضی شما تمسک کردید به اصالت الحقیقه، مراد از اصالت الحقیقه یه چیزی بوده غیر از اونی که ما میگیم. و اما نحو الثانی بل مرجع فیه لاثبات مراد المتکلم الاصول اللفظیه، نحو ثانی یعنی کجا؟
شک در
مراد متکلمه، مرجعش اصول لفظیه است و هذا البحث معقود لاجلها، این بحث دوازدهمی که وارد شدیم منعقد شده به خاطر او. فیم بغل کلام فی ها من جهتین، در دو جهت ما باید بحث کنیم که اینو حالا ایشان میرسیم. اولا فی ذکرها و فی ذکر مواردها، بیان یکی یکی موارد اصول لفظیه رو بیان کنیم. ثانیا فی حجیتها و مدرک حجیتها، بحث کنیم ببینیم حجیت دارد اینها یا ندارد، مدرک حجیت اینها چه که ما گفتیم غالبا اصول عقلاییه است. چی؟ یعنی اول لیستشو بگیم، فهرستشو بگیم، یه توضیحی بدیم در مورد خودش.
ذکرها
و ذکر موارد، موارد یعنی تطبیقاتی، بعضی از تطبیقاتش، بعضی از مثالها و مصادیقش رو بیان. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد. Thank you.